是什么。
دوستات جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بده ها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ، نگارخانه رو بشنوید.
نگارخانه.
به نام خدا. سلام. به نگارخانه خوش آمدید. من امیر راد، کارشناس مجری این برنامه هستم. در این برنامه در بخش نخست گفتگوی خواهم کرد با خانم مریم مجد درباره رویداد تیر آرت یا هفته هنر تیر آرت، و در بخش دوم با خانم آسیه مزینانی درباره رویداد فرصت در خانه هنرمندان ایران گفتگو خواهم کرد، و در بخش انتهایی میزبان جناب آقای روح الله شمسی زاده، هنرمند مجسمه ساز و دبیر بخش مجسمه سازی 11 جشنواره هنرهای تجسمی فرش هستیم. در میانه برنامه بخش های متنوعی رو برای شما در نظر گرفتیم که امیدوارم شما همراه ما باشید. جمعه 14 دیماه شاهد گشایش نمایشگاه‌ها و رویدادهای فراوانی در سطح نگارخانه‌های شهر تهران و دیگر شهرهای ایران بودیم. اما در این میان دو رویداد آثار بخش گسترده‌ای از فعالان حوزه هنرهای تصویری و هنرهای جدید رو در بر می‌گرفت. نخست رویداد هفته هنر تیر آرت و دیگری نمایشگاه فرصت در خانه هنرمندان ایران. اشاره کردم شهر تهران میزبان رویداد بزرگی است به نام هفته هنر تیر آرت. با سرکار خانم مجد از مدیران نگارخانه اثر و یکی از مسئولان برگزار کننده این هفته گفتگویی انجام دادم که در ادامه برنامه شنونده اون خواهید بود. خدمت سرکار خانم مریم مجد از مدیران نگارخانه اثر و یکی از مسئولان برگزار کننده هفته هنر تیر آرت هستیم. خانم مجد سلام عرض میکنم.
سلام آقای راد.
خیلی خیلی به برنامه نگارخانه خوش آمدید.
خیلی ممنونم. به همه شنوندگانتون هم سلام عرض میکنم.
متشکرم. خانم مجد، من میخوام از شما بپرسم که شما این رویداد تیر آرت رو هفته هنر تعریف کردید. اگر امکان داره برای مخاطبان ما توضیح بدین که هفته هنر چه تفاوتی با سایر رویدادها داره. برای مثال حالا اگر ترجمه کنیم هفته هنر رو به عنوان آرت ویک، این آرت ویک با آرت فیر چه تفاوتهایی داره و چه شباهتهایی داره و چرا این رویداد هفته هنر تعریف شده است؟
ببینین هفته هنر همونطوری که از اسمش پیداست یک برنامه یک هفته‌ای هست که به هنرهای تجسمی ما میپردازیم توش و برنامه های مختلفی رو تدارک دیدیم که مردم شهر تهران بتونن ازش استفاده بکنن. این برنامه 4 قسمت داره، یکی بخش گالری ها هست، یکی بخش پنل و نشست ها هست، یکی پروژه های کیوریتوریال ها هستن و یکی هم پروژه هایی هستن که دارن به طور جداگانه با ما همکاری میکنن. حالا اگه وقت بود من توضیح بیشتر خدمتتون میدم، ولی فرقی که با آرت فر داره اینه که آرت فر گالری ها همه جور یه سقف جمع میشن برای فروش آثار در واقع متمرکز هستن، البته که برای بازدید عموم هم هست و همه میتونن بیان آثار هنری رو ببینن، ولی هفته هنر فروش زیر ذره بینش نیست. فروش گالری ها مربوط به خودشون هست مثل همه اوقات سال که فروش میکنن. موضوع ترویج و اشاعه فرهنگ گالری رفتن با پروژه کیوریتوریال آشنا شدن، در جریان مسائل هنر تجسمی قرار گرفتن و همه ایناست که ما سعی کردیم یه برنامه متنوعی درست بکنیم، مسیرهای مختلفی رو تعریف بکنیم که مردم بتونن از این فضا استفاده بکنن.
برابر این وجه اجتماعی این رویداد بسیار گسترده است.
همینطوره، بله.
شما فرمودین که در واقع بخش‌های مختلفی داره، تعداد زیادی گالری شرکت کردن. اگر امکان داره یه مقدار آمار دقیق‌تر به ما بدین، چه تعداد گالری هستن، نگارخانه در واقع اومدن در تیر آرت شرکت کردن، چه تعداد کیوریتور در پروژه هستن؟
ببینین 21 گالری تو پروژه هفته هنر تیر شرکت کردن که در نقاط مختلف شهر پخشن، بیشتر منطقه 6 شهرداری هستن، به تو منطقه 11 و منطقه 1 هم هستن، یعنی محله مرکز شهر خیابان کریمخان و تمام خیابانهایی که ازش منشعب میشه که بیشتر گالری ها اونجا واقع هستن و منطقه فرشته که گالری دستان هست و خیابان نفلشاته که چند گالری اونجا هستن. بیشتر توی این مناطق این گالری ها قرار گرفتن. پروژه کیوریتوریال هم سعی کردیم بیشتر در همین مناطق باشه که مردم بتونن راحت تر دسترسی بهشون داشته باشن، ولی نکته پروژه کیوریتوریال این بوده که خارج از فضای گالری باشن.
بله. چه تعداد کیوریتور در این رویداد شرکت کردن؟
14 کیوریتور ولی 13 پروژه کیوریتوریاله، چون دو نفر از کیوریتورها با هم کار کردن. بله، ولی 13 پروژه کیوریتوریال هست.
بله. این دومین رویداد تیر آرت هستش، اولی در تیر ماه امسال برگزار شد. چه تفاوتی رویداد دوم با رویداد اول داره؟
ببینید رویداد اول فقط آرت فر بود، همونطور که خدمتتون عرض کردم گالری ها زیر یه سقف جمع شدن در مرکز تجاری آوا سنتر و قرفه قرفه بود، مثل هر نمایشگاهی که برای چیزهای مختلف هست این نیز نمایش برای آثار هنری هست، ولی این دفعه در سطح شهر ما پراکنده ایم، نقاط مختلف شهر رو داریم درگیر میکنیم.
بله. زمان پایان یافتن این پروژه اگر اشتباه نکنم 21 دی ماه، درسته؟ حالا چون تعداد جاهایی که داره پروژه ارائه میشه و مکانهایی داره پروژه ارائه میشه خیلی گسترده است، طبیعی است که ما نمیتونیم یک آدرس رو اعلام کنیم اینجا، این چه راهی وجود داره برای اینکه افرادی که دارن این گزارش رو میشنون بتونن بهتر جاهایی که این آثار ارائه میشه و این پروژه ارائه میشه رو پیدا کنن؟
ببینین اولا که پیش نگاه یک نقشه درست کرده.
بله.
و یک برنامه درست کرده که توی گالری ها هستن. خود تیر آرت یک نقشه خیلی مفصل طراحی کرده که تمام برنامه هایی رو که در این هفته هنر تیر قابل دیدن هستن رو ذکر کرده توش. بله. و اینا هم در کافه ها قابل دسترسی هستن، هم در گالری ها قابل دسترسی هستن،
به صورت آنلاین هم در دسترس هست، وبسایتی هست که بتونن دریافت کنن.
وبسایت هم هست، وبسایت هست tearart.com، tear با دو تا ای، کاتالوگ چاپ شده و همین و معمولا الان هم جو که شما دارین برنامه تهیه میکنین، برنامه های دیگه رادیویی، تلویزیون، روزنامه ها همه پرداختن به این موضوع.
بله. خیلی خیلی متشکرم خانم مجد، امیدوارم که موفق باشیم، پروژه بسیار بزرگی است، با آرزوی موفقیت برای شما و سایر همکارانتون. خیلی خیلی متشکرم که در برنامه
خیلی متشکرم از تماستون آقای راست، موفق باشیم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگوی من بود با سرکار خانم مجد. به اتاق فرمان میریم و به بخشی که همکاران من برای شما شنوندگان فرهیخته برنامه نگارخانه تهیه کردن گوش میکنیم و برمیگردیم و برنامه رو پی خواهیم گرفت. پیش از اینکه با خانم مزینانی، معاون فرهنگی هنری خانه هنرمندان، گفتگومون رو آغاز کنیم، به گزارشی گوش میکنیم که همکاران من از مخاطبان نمایشگاه و رویداد فرصت تهیه کردند.
می‌کنم خدمت همه شنوندگان خوب رادیو فرهنگ و خصوص برنامه نگارخانه. من در خانه هنرمندان هستم در تالار زمستان. اولین نمایشگاه سالانه انجمن‌های تجسمی خانه هنرمندان به عنوان فرصت جمعه 14 دی ماه در خانه هنرمندان افتتاح شد. با من همراه باشیم برای گفتگو با چند نفر از مخاطبان این نمایشگاه. سلام خانم، خسته نباشید.
سلام خدمت شما، مرسی.
یه چند دقیقه یه میبینم توی خانه هنرمندان داریم نمایشگاه انجمن نقاشان رو میبینیم، میخواستم ببینم که نظرتون راجع به نمایشگاه چی بود؟
اول از همه این که من فکر میکنم یه مجموعه خیلی درستی چیده شده اینجا از در واقع نقاشی ها، چون خیلی مهمه خب این که از اول که شروع میکنین و نقاشی رو نگاه میکنین روند چی جوری باشه، این چیدمان خیلی درستی داشتی نقاشی. این خیلی برای من جذاب بود و باعث شد که کل در واقع مجموعه رو نگاه کنم و فکر میکنم هم ایده های خوبی داشتن توی هم نوع چیدمان هم خود نقاشی ها.
قیمت کارا رو چطور دید؟
اگه بخوایم خب نسبت به مجموعه دیگه بگیم قیمت های مناسبیه.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
آقا سلام.
سلام.
الان داشتین نمایشگاه رو میدیدین، میخواستم ببینم نظرتون راجع به آثاری روی دیوار چی است؟
من خیلی دوستشون داشتم آثار رو، یک دو تاشون که به خصوص دوست داشتم و فقط یه چیزی که هست، من حالا به دوستام هم گفتم یه سری هاشون واقعا قیمت هاشون خیلی بالا بود و نمیدونم چرا. تکنیک خیلی خوبی بود، مخصوصا اون دوستمون که کار سرامیک کرده بود و خیلی دوست داشتم، یا مثلا تابلویی که از دریاچه ارومیه بود و یه تابلوی دیگه هم بود که اسمش خاطرم رفت، تنهایی در قعر تنهایی، یه عکس بود که اینا کارهای خوبی بودن، من خیلی دوستشون داشتم. و یه عکسم از بابک برزویه بود، یه تابلو از بابک برزویه بود که خیلی اونم دوست داشتم. ولی میگم یه سری هاشون واقعا نمیدونم قیمتاشون خیلی بالا بود.
به نظرتون دلیل گرون شدن قیمت آثار هنری چیه؟
بالاخره آثار هنریه دیگه، حالا نمیشه روش قیمت گذاشت، ولی خب اینجوری هم بخوایم قیاس کنیم مبلغ بیاریم روش که اونم باز نمیدونم باید چجوری در نظر گرفتین رو.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. مرد
لازم به ذکره که نمایشگاه فرصت در خانه هنرمندان تا 28 دی ماه برای بازدید عموم آزاد و رایگان خواهد بود.
در خدمت سرکار خانم آسیه مزینانی هستیم، معاون فرهنگی هنری خانه هنرمندان ایران، و درباره رویداد فرصت با ایشون گفتگو خواهیم کرد. خانم مزینانی به نگارخانه خوش آمدید.
سلام میکنم به شما و شنوندگان هنردوست نگارخانه، در خدمتم.
خیلی متشکرم. خانم مزینانی، این رویداد فرصت ایده شکل‌گیریش چطور پیش آمد؟
خب من تلاش میکنم که مختصر بگم، خیلی وقت برنامه رو نگیرم. در شورای عالی خانه هنرمندان ایران در واقع تصمیم بر این شد که ما دوباره اون سنت فروش‌های آخر سال خانه رو احیا کنیم و خب این مصوبه به شورای تجسمی خانه هنرمندان ایران رسید و ما که اونجا در واقع 8 عضو داره این شورا، تصمیم به این گرفتیم که کاری رو بکنیم که کمتر در خانه اتفاق افتاده و اون هم در واقع در کنار هم قرار گرفتن تمام هفت رشته هنرهای تجسمی که نمایندگانی در این شورا دارن باشه. خب البته فرصتمون بسیار کم و محدود بود، اما در همین فرصت کم به ایده برگزاری سالانه فرصت رسیدیم که بنا داره بعد از این هر سال برگزار بشه. امسال اولین دوره خودش رو داره تجربه میکنه با همین در واقع کمبودهایی که ممکنه در بارهای اول به وجود بیاد، ولی خب به نظرم میاد که حالا نه به خاطر اینکه بخشی از اونم، ولی فیدبک ها به ما میگه که تونستیم که موفق باشیم و بالاخره شد که این انجمنهای هفتگانه هنرهای تجسمی رو کنار هم جمع کنیم و نمایشگاه در واقع با حضور چند رشته هنری برگزار بکنیم که حاصلش هم این روزا در تمامی گالری های خانه عزیز هنرمندان قابل تماشاست.
بله، برابر این هدف اصلی این رویداد فروش آثار تجسمی بوده و البته هدف ثانوی هم در کنار هم قرار گرفتن انجمنهای تجسمی.
در واقع ما به همه اهداف به یک اندازه اهمیت دادیم جناب راد. بله، فروش هم مسئله بسیار مهمی بود و در واقع آمدیم دور هم نشستیم و با در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصادی و البته جلب حمایت مهربانانه همه هنرمندانی که به نحوی عضو خانه هنرمندان هستند و در واقع این نهاد رو که جز تنها نهادیه که تمام مدیریتش بر عهده خود هنرمندانه از ما حمایت کردن و اجازه دادن که در واقع قیمتها رو اندکی تغییراتی تا حدی که امکان داره بدیم و خب در واقع پیشنهادات قیمتی گذاشتیم که به نظرم میاد به نسبت وضعیت هنری آثار به شدت منصفانه است و هر کسی که از این نمایشگاه خرید بکنه به نظرم با یک قیمت کاملا استثنایی که فقط در خانه هنرمندان قابل به دست اومدن مواجه میشه.
خانم مزینانی، پیش از اینکه من با شما صحبت کنم گزارشی رو گوش کردیم که تعدادی از مخاطبان در اون اعلام کردن که قیمت آثار کمی بالاست. سقف قیمت‌هایی که شما ارائه کردین چه رقمی هست؟
قیمت‌هایی که حالا یک کم ممکنه که بالا به نظر آمده باشه مال بخش‌هایی که در واقع ببینید ما خواستیم یک تنوع قیمتی داشته باشیم و همون قیمتی هم که الان بالا به نظر میاد قطعا در مقایسه با قیمت همین آثار در مجموعه‌ها و نهادهای دیگه به شدت کاهش پیدا کرده و گاهی وقتا به خاطر اینکه هنرمند و البته گالری حتی اون هنرمند خواسته که از خانه هنرمندان حمایت بکنه در این شرایط خاص قیمت‌ها رو گاهی حتی به نصف هم رسوندیم. واقعیت اینه که اون جاهایی که دوستان عزیزی که آمدن دیدن و خب به نظرشون قیمت‌ها بالا بوده در اصل چیزی نزدیک به دو برابر گاهی وقتها. البته که میدونید همیشه قیمت گذاری روی اثر هنری مسئله بغرنج و چالش برانگیزیه. واقعیت اینه که بر روی هنر که نمیشه قیمت گذاشت آقای راد، هیچ جوری نمیشه قیمت گذاشت،
ولی به هر حال ناگزیر باید قیمتی اعلام بشه. آنچنان که من میدارم سقف قیمت انجمن هنرمندان نقاش 5 میلیون تومان هست.
بله بله، در اونها در واقع این 5 میلیون سقف 5 میلیون چون قاعده اینه که معمولا نقاشی پر مخاطب تره.
بله.
و البته فروش های موفقی هم ما همیشه در خانه از بابت در واقع نقاشی داشتیم. در نتیجه سقف قیمت رو به صورت مشخص درباره در واقع دوستان نقاشی که شرکت کرده بودن خب به تمامی رعایت کردیم.
آره،
ما در بخش های مثل مثلا تصور بفرمایید مجسمه سازان عزیزی که دعوت کردیم، من این اطمینان رو به شما میدم که گاهی وقتا حتی تا نصف هم تونستیم قیمت ها رو کاهش بدیم، اونم فقط و فقط به خاطر اینکه هنرمندها میخواستن که از خانه حمایت بکنن، نه اینکه ارزش کارشون نصف بله. اون قیمتی که به صورت معمول داره.
بله، بسیار عالی. خانم مزنری، در انتها چه تعداد اثر مجموعاً در خانه به نمایش در اومده و تا چه زمانی مخاطبان ما فرصت دارن که این نمایش آثار رو ببینند؟
ما در واقع نمایشگاه رو با در واقع بیش از 200 اثر آغاز کردیم و نه. این رو هم میدونید که سیستممون به این شکله که دوستانی که خرید میکنن اثر رو در همون لحظه میتونن تحویل بگیرن و با خودشون ببرن. نمایشگاه فرصت در واقع 14 دی ماه افتتاح شد و تا 28 دی ماه هم ادامه خواهد داشت.
نه.
البته امیدوارم با توجه به هر حال رقابتی که در خرید وجود داره و این امکان که آثار بعد از فروش از مجموعه خارج میشن، دوستان برنامه‌ریزی بکنن و هرچی زودتر به نمایشگاه سر بزنن که حتی اگر قصد خرید ندارن لااقل این آثار رو در کنار هم دیگه تماشا کنن.
بله، خیلی خیلی متشکرم خانم مزینانی از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین.
شما خودتون یه بخش در واقع ستون مهمی از رویداد فرصت بودید.
خیلی متشکرم.
واقعا ممنونم.
لطف
حمایت شما از خانه هنرمندان واقعا ستودنی.
متشکرم.
شما خداحافظ.
گفتگوی ما رو شنیدید با سرکار خانم آسیه مزینانی، معاون فرهنگی هنری خانه هنرمندان ایران، درباره رویداد فرصت که تا 28 دی ماه فرصت دارید از اون دیدن کنید. میزبان جناب آقای روح الله شمسی زاده، هنرمند مجسمه ساز و دبیر بخش مجسمه سازی 11 جشنواره هنرهای تجسمی فرش هستیم. آقای شمسی زاده، به برنامه نگارخانه خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، ممنونم از دعوتتون، خوشحالم که پیشتون هستم.
متشکرم. آقای شمسی زاده، اگر بخوایم که درباره مجسمه سازی معاصر بیشتر بدونیم، همونطور که میدونیم تعاریف گسترده وجود داره راجع به مدیوم مجسمه، اما در حوزه هنر معاصر تعاریف کمی دگرگون شدن، ویژگی های دیگری هم مورد نظر هستن. شما چه ویژگی رو یا چه ویژگی هایی رو در مجسمه سازی معاصر میتونید برای ما مشخص کنید؟
اولا اینکه خب بحث معاصریت واقعا یه سری از تعاریف و مفاهیم رو دچار تغییر و دگرگونی کردیم، یه بخشی از ماجراست، ولی واقعیت داستان اینه که به نظرم هنوز هم که هنوزه ما برای تعریف رسانه ها میتونیم در واقع به بنیان های اون اشاره بکنیم. خب قطعا مطمئنم بین مجسم سازی و نقاشی یا مجسم سازی و فرضاً ویدیو آرت یا رسانه های دیگه یه تفاوت هایی وجود داره. خب این به صورت شاخص میشه روی این تفاوت ها تأکید کرد، ولی لزوما به نظرم اگه بخوایم دقیق روی این موضوع بخوایم فکر بکنیم، اساسا مجسمه سازی دو تا مقوله رو به چالش میکشه، یکی بحث فرم و دیگری بخش فضاست. توی بخش فرم این یک به نظرم تعریف کلاسیکه، ولی خیلی میتونه کمکمون بکنه روی تحلیل های معاصری هم اگه بخوایم داشته باشیم روی موضوع. ببینید توی مجسمه سازی ما میتونیم از جاهای مختلف شروع بکنیم. توی فرم ما بحث متریال یا ماده رو داریم و همچنین بحث ساخت رو داریم و همچنین بحث هندسه. هر کدوم از اینها میتونه شروع ماجرایی برای مجسمه سازی باشه. اساسا وقتی که از بُعد ماده و متریال ما به مجسمه نگاه میکنیم، میتونه این متریال یک متریال جامد باشه. حالا این متریال جامد میتونه تو حوزه متریال های طبیعی سیر بکنه، مثل چوب، مثل سنگ، یا حتی متریال های معاصرتر مثل پلاستیک ها و بقیه موارد. توی بحث هندسه ممکنه ما مجسمه رو به دو بخش فیگوراتیو و غیر فیگوراتیو تقسیم بندی بکنیم. توی بخش غیر فیگوراتیو ممکنه بریم به سمت هندسه کلاسیکه، هندسه اقلیدوسیه، قابل تحلیله، که قابل محاسبه است، بعضی موقع واقعا قابل محاسبه نیست. یعنی از این منظر هم میشه به مجسمه نگاه کرد. پس اساسا مجسمه سازی به مثابه یک نوع دانشیه که حالا توش میشه مواردی رو در حوزه فرم بهش نگاه کرد، یا حتی مثلا تو حوزه ساخت. اساسا ما 3 تعریف توی حوزه ساخت داریم. مجسمه میتونه یک مجسمه کاهشی باشه، یعنی ما یک کیوبی رو شروع کنیم به کاهش دادن، یا افزایشی باشه که مدلاسیون توش اتفاق بیفته، یا کانستراکتیویستی باشه، یعنی بر اساس اتصالات شکل بگیره. اینها رو ما میتونیم تسری بدیم، حتی تو حوزه تعاریف معاصر هم میتونیم اینها رو ببینیم. باز اگه برگردم به قسمت دوم ماجرا یعنی بحث فضا، باز ما سه تا حوزه رو میتونیم توش تشخیص بدیم: بحث مخاطبه، بحث معماریه و بحث محیطه. تعامل بین اون فرم با محیط، تعامل بین فرم با مخاطب و تعامل بین فرم و اساسا معماری، ممکنه مجسمه وابسته به معماری باشه، ممکنه مستقل از معماری باشه. تعامل بین این فرم ها و فضای پیرامونه که تعاریفی رو برای مجسمه سازی ایجاد میکنه که به نظرم هم تو بعد کلاسیکش قابل طرحه، هم تو بعد مدرنش قابل طرحه، هم تو بعد معاصرش قابل طرحه. ولی باز اگر برگردیم به حوزه هنر معاصر، مجسمه سازی به نظر من خب وارد یک سری تعاملات بین رشته ای شده. یعنی اساسا امروز حتی بحث ساخت به چالش کشیده میشه. در بعضی از مواقع ما حتی بحث متریال هم به چالش کشیده میشه. پس بنابراین میتونیم از اون زاویه هم به قضیه نگاه بکنیم که مجسمه سازی معاصر روی بنیانهای کلاسیک خودش استواره، ولی در طی فرایندی داره کم کم از اینها در بعضی از مواقع فاصله میگیره. نظرات متفاوت توی این ماجرا که آیا اساسا این تغییر هنوز پایبند به تعاریف مجسمه سازی هست و یا نه.
بله، میتونیم بگیم که به طور مشخص مسئله مخاطب و محیط در حوزه هنر معاصر، در حوزه در واقع مجسمه سازی معاصر اهمیت بیشتری پیدا کردن.
اساسا به نظرم توی هنر معاصر این اتفاق افتاده و اینکه خب بیشتر بحث پارادایمیه. توی پارادایم کلاسیک ما خب بحث آفرینشگر رو داریم، بحث هنرمند رو داریم. توی پارادایم ساختاری بیشتر میریم روی متن، روی اثر هنری. ولی توی پارادایم پسا ساختاری یا پارادایمی که امروز ما باهاش داریم زندگی میکنیم، اساسا بحث مخاطبه که محوره. یعنی مخاطبه که به ما نحوه سازماندهی اثر رو حتی بعضی موقع ها میگه. حالا این تعریف مخاطب چیه؟ به نظر من میتونیم اینو بازش بکنیم که ببینید خیلی از مواقع نهادها، سیاستگذاری ها در نقش مخاطب ظاهر میشن. یک نهاد سیاستگذار میتونه تعیین کننده نوع رفتار هنرمند باشه. یعنی هنرمند به واسطه فرض کنید یک فراخوان یا یک رویدادی شروع کنه به طراحی کردن حتی برای اون رویداد. پس این میشه خیلی تاثیرگذار باشه روی ماجرا. و یه بحث دیگه هم که به نظرم توی مخاطب وجود داره، بحث مخاطب خاص و عامه. خب شاید به نوعی مخاطب عام رو ما بتونیم نهادهای قدرتمند دولت مدار در واقع ببینیم. حتی در سراسر دنیا این اتفاق داره میفته. مخاطب خب خاص بیشتر روی مخاطبیه که به صورت ویژه وارد تعامل با هنرمند و هنر و حتی حوزه مجسمه سازی میشه.
آقای شمسی‌زاده، اگر اجازه بدید به گزارش کوتاهی درباره مجسمه‌های شهری گوش کنیم و برگردیم گفتگومون رو ادامه بدیم.
در شهر که قدم میزنی، در کنار انبوه دغدغه و استرابهای روزمره، نگاه‌هایی تو را می‌خوانند. نگاه‌هایی که گچی و سنگی‌اند، اما آرامش و جریان زندگی را در تو تقویت می‌کنند.
فلسفه وجود مجسمه‌های شهری اینه که به دلیل شلوغی و ازدحامی که تو شهر وجود داره، عناصری رو به شهر اضافه می‌کنن که باعث لطافت طبع شهرونداش.
این تصویرهای ساکن شهری گالری و نمایشگاهی دارن به وسعت شهر. مخاطبهایی دارن از دانش آموز و کارگر گرفته تا استاد دانشگاه.
نیاز هر شهری با توجه به آلودگی‌های بصری که ما تو شهر می‌بینیم برای تلطیف فضا و احساس خوب دادن به همشهری‌ها.
این حجم‌های سنگی قدم‌هاشون به زندگی روزمره مردم باز شده، اما اونطور که باید از دنیای تخصصی خودشون فاصله نگرفتن و ارتباط مردم با اونها صمیمی و آشنا نیست.
ولی ما هر چی نگاه می‌کنیم متوجه نمی‌شیم در مورد چی هست این مجسمه.
دانشجوها یا هنرمندا که هستن شاید اونا بهتر بفهمن.
فکر کنم برای دکور گذاشتن.
به هر حال بعد یه جوری درست میکردن که مردم عادی هم متوجه بشن.
اما در این روزگار وفور دود و بوغ، این مجسمه ها و هنرمنداشون هستن که در بعضی مواقع بی‌پناه